فصل 35 شوک عشقی. یک سال دیگر در شانگهای سپری شد. شغلی با حقوق بالا در یک شرکت لوازم آرایشی پیدا کردم. صاحب شرکت مرد ژاپنی با شخصیتی بود. او نه زبان ماندارینی می‌دانست و نه کره‌ای. من به عنوان مترجم در شرکت استخدام شدم. به آپارتمان بهتری در لانگ‌وی نقل مکان کردم. خیابان جدید را با درختان چنار سایه دارش دوست داشتم. خانواده ها در محله های نزدیک به هم زندگی می کردند. منطقی در حال رشد بود که هنوز ردی از خرابه های اطراف شهر در آن به چشم می خورد. بازنشسته ها با کت های لایه دار یقه بسته خود جلوی درها می نشستند و ماهجونگ بازی می کردند. و به دختران زیبا و خوشندامی که از مقابلشان می گذشتند تا به محل کار خود بروند هیچ توجهی نمی کردند. اکثر دوستهای اجتماعیم به استثنای اوکی از مهاجران کره جنوبی بودند. معمولاً برای شام بیرون می رفتیم و آخر هفته ها را به گشت و گذار می پرداختیم. من 25 ساله بودم. از زندگی شکایتی نداشتم. تنها خلأ در قلبم چیزی بود که فقط اوکی می فهمید. شبی در اوایل سال 2006 دوستانم تصمیم گرفتند تا برای خوشگذرانی و نوشیدنی های گران قیمت به روف گاردن یکی از هتل های لوکس با چشمانداز رودخانه در مرکز شانگهای برویم. بارهای متعددی در آن محدوده باز شده بود که به خاطر داشتن وسیع ترین چشمانداز افق پوندونگ بر فراز رودخانه هوانگ پو با هم رقابت می کردند. در گروه دوستانم مردی بود که تا به حال او را ندیده بودم. ما به هم معرفی شدیم. به محض دیدنش رابطه ای قوی در قلبم با او برقرار شد. چیزی مثل یک شوک الکتریکی. او بی نقص‌ترین مردی بود که تا آن موقع می دیدم. موهای مشکی و براقش که مرتب به عقب شانه شده بود، صورت زیبا و قلینش، بینی صاف و قلمیش، کت و شلوار خوشدوختش با دکمه های زیبای سراسین. گفت که اسمش کیم است و برای سفری کاری از سئول آمده. ما کنار پنجره نشستیم و گرم حرف زدن شدیم. هر دوی من احساس می کردیم در یک حباب هستیم. انگار که تنها افراد آن بار هستیم و کاملا دوستان دیگر من را که کنار ما نشسته بودند فراموش کردیم. رنگ نورها از صورتی به طلایی تغییر کرد و منظره روی رودخانه و ابرها روشن و نورانی شد. به نظر می رسید زیاد مایل نیست در مورد خودش صحبت کند. تمام لغاتش را با احتیاط انتخاب می کرد. مرد محتاطی که از نظر من جذاب بود. وقتی یکی از دوستانمان وسط حرف ما پرید و گفت او زمانی مدلینگ کار می کرده، تعجب نکردم. رفتارش را دوست داشتم. سعی نمی کرد دلبری کند یا من را تحت تأثیر قرار دهد. اما در چشمانش می دیدم که او هم از من خوشش آمده. ردی از غرور به خاطر اعتماد به نفسی که از موقعیت اجتماعی و ثروتش سرچشمه می گرفت در چهرهش دیده می شد. اما به نظرم آن هم جذاب بود. احساس می کردم چیزی اتصالم را از زمین بریده. روی ابرها پرواز می کردم. انگار که چند دقیقه بیشتر نگذشته بود. اعلام کردند که بار در حال بسته شدن است. بیش از 4 ساعت بود که آنجا نشسته بودیم. هرگز در زندگیم گذر زمان را این حد سریع حس نکرده بودم. او روز بعد با من تماس گرفت و من را به شام دعوت کرد. گفت آخرین روز اقامتش در شانگهای است. آنقدر به او حس پیدا کرده بودم که می دانستم به محض اینکه برود دچار رنج و عذاب می شوم. بنابراین گفتم نه. می ترسیدم از اینکه آسیب ببینم. آن شب بیدار دراز کشیدم و از همه چیز پشیمان شدم. ای احمق، دیگه هیچ وقت نمی بینیش. صبح روز بعد با او تماس گرفتم و پرسیدم که آیا قبل از پروازش فرصت قهوه خوردن دارد یا نه. در کافی شاپ لانگ بی منتظرم بود و هنگامی که جلو رفتم ایستاد و با من احوال پرسی کرد. همان لحظه که او را دیدم فکر کردم حالی از نور او را فرا گرفته. از او خواستم که اگر میتواند پروازش را به تأخیر بیاندازد. او تماسی گرفت و بعد گفت که میتواند چند روز دیگر هم بماند. دوباره دست به دعا شدم، کاری که به نظر می رسید فقط در شرایط بسیار بحرانی انجام می دهم. می دانستم این مرد به من نمی خورد. ما متعلق به دو جهان متفاوت بودیم. اما کاش می شد چند روز دیگر هم با او بیرون بروم. هفته بعد مثل برق گذشت. تا آن لحظه هرگز موقعیت قرار گرفتن در رابطه ی عاشقانه را نداشتم. وقف کردن احساساتم به مادر و برادرم روی تمام احساسات دیگرم سرپوش گذاشته بود. چند روز اقامت کیم در شانگهای تبدیل به یک ماه شد و آن یک ماه دو سال دیگر طول کشید. او همان اوایل آپارتمانی در لانگ بی اجاره کرد که با منزل من پیاده چند دقیقه بیشتر فاصله نداشت. ما از همان لحظه دیدار وارد رابطه عاشقانه ای شده بودیم. کیم از دانشگاه سئول فارغ التحصیل شده بود و برای والدینش کار می‌کرد. آنها در شانگهای یک شرکت سرمایه‌گذاری سهام و اوراق بهادار داشتند که کیم آن را اداره می‌کرد. او دری از جهان را به روی من باز کرده بود که پیش از این تنها نظری اجمالی به آن انداخته بودم. پول هرگز دغدغه او نبود. به نظر می رسید زندگی بی درد سری دارد. دغدغه هایش تنها مربوط به مسائل کاریش بود. مانند رونق سهام، اشغال سهام و حضور در سخنرانی های رسمی. به نظر می رسید از احترامی که مردم نسبت به او قائل بودند اطلاع چندانی ندارد. چون هیچ وقت جز این با او رفتار نشده بود. برای گرفتن میزهای درجه یک فرانسوی در رستوران های لوکس با چشمانداز دریا هرگز مشکلی نداشت. وقتی برای سفرهای کاری به قسمت‌های مختلف چین پرواز می‌کرد، من را هم با خود می‌برد. احساس می‌کردم بخشی از وجودش تاریک است، مثل لایه‌ای بی‌اعتنا نسبت به همه چیز، و به نظرم این تاریکی ریشه در این واقعیت داشت که او همیشه در زندگی انتظارات پدر و مادرش را برآورده کرده بود و خودش هیچ انتخابی نداشته. در یکی از سفرهایش من را به کلوپی اختصاصی برد که چشم‌اندازی گرم سیری داشت. لیموزین‌های درخشان و ماشین‌های اسپورت بیرون کلوپ پارک شده بود. برای ما یک بطری نوشیدنی گران قیمت آوردند. من هرگز الکل نمی‌نوشم. اما او تمام بطری را به تنهایی تمام کرد. اکثر اوقات پسری احساساتی با عشق و آرام بود. او نسبت به همه چیز محتاط بود. مخصوصاً نسبت به مسائل خصوصیش. او کسی بود که می‌خواستم رازم را برایش فاش کنم. هرچه می‌گذشت بیشتر مطمئن می‌شدم که همان مردی است که دوست دارم با او ازدواج کنم و این یعنی رفتن به کره جنوبی دوباره در برنامه کاری قرار می‌گرفت. برای اولین بار در زندگی به مادرم گفتم که می‌خواهم به کره جنوبی بروم، اما زیاد از این موضوع استقبال نکرد. چرا می‌خوای به کشور دشمن بری؟ رفتنت ما رو توی دردسر میندازه. اما ردی از رضایت را در صدایش میشنیدم. او گفت من و مینهو مثل هم هستیم. هر دو سرسخت، یک دنده و سرکش. هیچ کدام از کتک‌هایی که مینهو در سلول پلیس خورده بود او را عوض نکرده بود. مادر میدانست سرسختی هیسانی در وجود من هست و همین سرسختی برنده میشود. من اینجا هیچ ریشه ای ندارم. چین وطن من نیست. حداقل کره جنوبی کره است. اما تو دیگه باید ازدواج کنی. با گذشت هر سال نگرانی مادرم در مورد ازدواج نکردن من بیشتر می شد. او مدت‌ها بود برایم دنبال همسری مناسب می گشت. مردی با سنگبون بالا و درآمد خوب. مردی که خانوادهش مورد اعتماد باشند و بتوانند راز ما را نگه دارند. او از جانب من با کاندیدهای مورد نظرش در هیسان صحبت و سوابق آنها را چک کرده بود. دوباره مصر بود که بتواند با رشوه دادن به مقامات راهی پیدا کند تا بتوانم بدون مجازات به کشور برگردم. جرأت نداشتم به او بگویم که دلیل اصلیم برای رفتن به کره جنوبی ازدواج با مردی اهل همان کشور است و عاشقش هستم. حدود یک سال بعد از ملاقات با کیم از شغلم استعفا دادم و مدتی را با پسندازم سپری کردم. در وقت خالی با اشتیاق زیادی شروع کردم به تحقیق در مورد اینکه چگونه میتوانم به سئول بروم. با خواندن پست‌های فراری‌های وبسایت کره جنوبی دیدم که چند نفر این سوال را پرسیدند. آیا من در چین غیر قانونی هستم؟ چگونه می توانم به کره جنوبی برسم؟ فراری هایی که توانسته بودند موفق شوند، پیشنهادهایی داده بودند. فکر می کردم در سال 2004 سیل عظیمی از جمعیت به سمت کره جنوبی می رود. اما الان سال 2007 بود و قطعاً این جمعیت بسیار بیشتر شده بود. واسطه با صبر زیاد سه راه ممکن را برایم توضیح داد. چون شناسنامه چینی داشتم می توانستم پاسپورت چینی هم دریافت کنم. اما چون مجرد بودم قانع کردن مقامات کره جنوبی به اینکه حتما به چین برمیگردم بسیار سخت بود. در نتیجه ساده ترین راه این بود که با یک مرد چینی که در کره جنوبی بستگانی داشت ازدواج کنم تا آنها برای من دعوتنامه بفرستند. بدون معطلی این راهکار را رد کردم، اما راه دوم هم تقریبا به همین بدی بود. باید برای گرفتن ویزای تقلبی پول پرداخت می‌کردم و آن وقت می توانستم مستقیم به کره جنوبی پرواز کنم. این کار حدود 10,000 دلار برای من آب می خورد که هم رقم بسیار بالایی بود و هم بی نهایت خطرناک. اگر مشخص می شد که ویزایم تقلبی است، من را به چین برمی گرداندند و توسط پلیس چین مورد بازجویی قرار می گرفتم و آنها کشف می کردند که کل هویتم تقلبی است. راه سوم این بود که به کشور ثالثی سفر کنم، مثل مغولستان، تایلند، ویتنام یا کامبوج. آن کشورها به هر فرد اهل کره شمالی که از مرزهای آن کشور رد می شد پناهندگی می دادند و آنها اجازه داشتند به کره جنوبی سفر کنند. این راه هم برایم 1,000 دلار آب می خورد. اما مستلزم این بود که مدتی خیلی طولانی برای ارزیابی موقعیت صبر کنم. وقتی تماس تمام شد، احساس ناامیدی وجودم را فرا گرفت. هیچ قدمی به جلو بر نداشته بودم. اما نمیخواستم تسلیم شوم. بعد از 10 سال زندگی کردن در چین، دیگر نمیتوانستم وضعیت معلقم را بپذیرم. میخواستم این قضیه را حل کنم و میخواستم با کیم ازدواج کنم. چند شب بعد من و کیم با دوستانمان برای شام به رستوران رفتیم. زیاد گرسنه نبودم و نمیتوانستم با کسی معاشرت کنم. هنوز در فکر حرفهای واسطه بودم. پیش خدمت برای ما خرچنگ بخارپزه بسیار بزرگی سرو کرد. ما گوشت سفید خرچنگ را از صدفهای صورتی مرجانی جدا کردیم و مشغول خوردن شدیم. وقتی میز را تمیز کردند، نگاهم به زیر بشقابیم افتاد. دیدم که نقشه جهان رویش چاپ شده و شانگهای که وسطش قرار گرفته یک اژدهای قرمز چینی با حرکتی مواج در بالای شانگهای و یکی دیگر در زیر آن کشیده شده بود. دنبال کشورهای دیگری که واسطه نام برده بود گشتم. تایلند، ویتنام، مغولستان و کامبوج. حتی مطمئن نبودم آنها کجای نقشه هستند. یک دقیقه طول کشید تا آنها را پیدا کنم. تمام این کشورها در آسیا بودند، اما هیچ کدام وسعت چین را نداشتند. حتی به پای شانگهای هم نمی رسیدند. کیم گفت: حالت خوبه؟ به او گفتم که خسته هستم. زیر بشقابیم را تا کردم و در کیف دستیم گذاشتم. صبح روز بعد با طلوع خورشید از خواب بیدار شدم. چیزی در مورد نقشه ذهنم را درگیر کرده بود. آن را درآوردم و روی میز پهن کردم. خیلی دقیق به کشورهایی که واسطه نام برده بود نگاهی انداختم. واقعیتی به ذهنم رسید و احساس کردم مغزم می سوزد. من نیاز به ویزای تقلبی ندارم. من نیاز ندارم تا در کشوری دور از اینجا دنبال پناهندگی باشم و همچنین نیاز ندارم تا با مردی چینی ازدواج کنم. تنها چیزی که نیاز دارم این است که به فرودگاه بین المللی اینچئون در سئول برسم. به اوکی زنگ زدم. صدایش خواب‌آلود بود. گفتم: فکر کنم یه راهی پیدا کردم. می دانستم با پاسپورت چینی می توانم ویزای تایلند بگیرم. اگر می توانستم از راه فرودگاه بین المللی اینچئون در سئول پروازی به بانکوک رزرو کنم، آن وقت به محض اینکه وارد سالن ترانزیت سئول می شدم، اعلام می کردم که اهل کره شمالی هستم و پناهندگی سیاسی می خواهم. ویزا برای افراد عادی صادر می شد. من مسافر عادی نبودم. یک فراری بودم. برای اینکه شک خروجی مهاجرت در فرودگاه شانگهای را کم کنم، باید بلیت رفت و برگشت می خریدم. دفعه بعد که من و کیم با دوستان اهل کره جنوبی مان به رستوران رفتیم، از یکی از آنها پرسیدم که آیا این راه عملی می شود؟ بدون اینکه دلیلش را به او بگویم. گفت: دیوونه شدی؟ کی همچین مسیری رو انتخاب می کنه؟ و به نکته ای اشاره کرد: من باید بلیت شانگهای، اینچئون، بانکوک، اینچئون، شانگهای تهیه می کردم که با هیچ منطقی جور در نمی آمد. چگونه باید برای گیت مهاجرت شانگهای توضیح می دادم که من به بانکوک پرواز می کنم که در جنوب غربی قرار دارد. اون هم از طریق بیراهی 2000 کیلومتری فرودگاه اینچئون که در شمال شرقی قرار دارد. بدون داشتن ویزای کره جنوبی و فقط رد شدن از سالن ترانزیتش، باید داستانی قانع کننده می ساختم. در حالی که به این قضایا فکر می کردم، برای اخذ پاسپورت چینی اقدام کردم. مراحلش زودتر از آنچه فکر می کردم انجام شد و با پست رسید. بعد برای ویزای تایلند اقدام کردم. کارمند آژانس هواپیمایی پاسپورت من را به کنسولگری تایلند در پکن فرستاد و یک هفته بعد همراه ویزا برگشت. دیگر آماده بودم که تن به این خطر بدهم. فقط مانده بود خرید بلیت رفت و برگشت. او کی نمیتوانست با شناسنامه تقلبیش پاسپورت چینی بگیرد. این کار هرگز عملی نمیشد. بنابراین به یک واسطه پول داد تا برایش پاسپورت تقلبی کره‌ای بگیرد. حداقل با این پاسپورت می توانست تا قسمت کنترل مهاجرت کره جنوبی جلو برود. او راه دیگری انتخاب کرده بود. با کشتی از کینگ داو به اینچئون برود. یک مسئله باقی می ماند. چیزی که بیش از این نمی توانستم به تعویق بیندازم. باید حقیقت را به کیم می گفتم.